بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و لعنت الدائم علی اعدائهم و مبغضیهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الی قیام یوم الدین. بعد قال الله الحکیم فی محکم کتاب الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاب لا أعذبه أحدا من العالم. حضرت عیسی علیه السلام از خداوند تقاضا میکنه، میگه به ما نعمت بده. یه نعمتی که بعضی از مفسرین متأسفانه تو بعضی از مفسرین شیعه مثلا گفتن اون نعمت باران بوده، اون نعمت چی بوده؟ اونایی که دیگه خیلی اهلش بودن گفتن که مثلا حالا اون نعمت پیغمبری بوده یا چیزی. اما ایشون میگه یک نعمتی به من بده خدایا که در نظر تو بهترین نعمت ها باشه، من اون نعمت رو میخوام. خداوند در جواب ایشون میفرماید قال الله اینی منزل و حالیکم فمن یک فر بعد و منکم، من نعمتی رو نازل میکنم بر شما، نعمتی رو نازل میکنم بر شما که اون نعمت بهترین نعمته، اما یه شرط داره. خب این نعمت معلومه که چیزی غیر از این مائده است، این سوره مائده است. میگه من یک مائده ای رو برای شما نازل میکنم، یک نعمتی رو برای شما نازل میکنم که از نظر من خدا بی نظیر این نعمت، اما شرطش اینه که اگر کسی بر اون نعمت کافر بشه من او رو چنون عذابی میکنم که هیچ کسی رو در عالم اونجوری عذاب نکردم. خب به اون نعمت کافر شدن چیه؟ اون نمیتونه باران با بگی به باران کافر شد، ولی بزرگانی فرمودن اون نعمت نعمت ولایته، ولایت علی ابن ابی طالبه که نازل کرده بر همه هستی اون نعمت رو، و هر کس کافر به او بشه بدترین عذاب. در محضر حضرت حق تعالی هیچ گناهی و هیچ کفری بدتر از کفر به ولایت نیست. به همین دلیله که خداوند میفرماید که او رو چنون عذابی میکنم که هیچ کس رو نکرده باشم، یعنی دزد رو اونجوری عذاب نمیکنم، هیز رو اونجوری عذاب نمیکنم، شرابخوار رو اونجوری عذاب نمیکنم، هیچ گناهکاری رو اونجور عذاب نمیکنم که اون کسی رو که عذاب میکنم شدیدترین عذاب که به این نعمت کافر شده باشه. اون نعمت وجود مبارک ولایت اعظم حضرت علی ابن ابی طالبه که اللهم صل علی محمد، و واقعا هم بالاترین نعمتی است که خداوند به مخلوقات خودش عطا کرده. در موردش صحبت زیاد شده، نمیخوایم به اونا بپردازیم، چرا که میخوایم ببینیم که این نعمت شعاع عملش تا کجاست که در مورد اینم صحبت کردیم و عرض کردیم که شعاع عمل نعمت ولایت همه عالمه، همه عالم، مکان روی زمین، به قول معروف دفتر کارش زمینه اما مدیریتش بر همه عالمه. این که می‌فرماید که جائل فی الارض خلیفه معنیش نیست که فقط رو زمین کاره ایه، معنیش اینه که ما او رو روی زمین قرارش دادیم، بالاخره باید یک جای این ولی ساکن بشه، اونجا زمین است و شعاع عمل مثل یک عرض کرده، مثل یک وزیری که دفترش، همه وزیران دفترشون طبقه بیستمه، وزیری که دفترش طبقه بیستمه اما به تمام وزارتخونه اشراف داره، فقط به اتاق خودش اشراف نداره، اتاق کار اون ولی زمینه، زمین اتاق کار ولیست ولی به عالم اشراف داره. طبیعی عقلانی حتی از نظر استدلالیون هم عقلانیه که خداوند یه همچین کاری رو بکنه، یه همچین چیزی رو داشته باشه و یه همچین به قول معروف مدیری رو خداوند برای اداره هستی قرار بده. ناگفته نماند، هیچ کس هم نمیدونه چرا خدا این کارو کرده، هیچ کس پی نبرده، عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. هنوز هیچ فیلسوفی نتونسته به این مسائل پی ببره، هیچ دانشمندی نتونسته بفهمه چرا خداوند ولی اختیار کرده، ولی میدونن که این کارو کرده و با عقل استدلالی هم این مسئله جور در میاد و باید یه همچین مسئلهی تو عالم باشه، یعنی خداوند یک ولی اختیار کنه که اون ولی هستی رو اداره کنه و خداوند همه چی رو تفویض به پیغمبر کرده، پیغمبر اون رو رد کرده به ولی. این ولی خیلی قدرت داره، همه کار میتونه انجام بده، زنده کردن مرده از کوچکترین افعال ولیه، یحیی و یمیته، اول و آخره، ابتدا و انتهاست. حالا این ولی میاد به ما یه چیزی رو میگه، حرفم سر اینه، این ولی قدرتمند میاد به ما یه چیزی میگه، میگه این دخترم رو میبینید، این دخترم زینت منه، زینب زینت منه، این دخترم زینت منه، همون جور که از رسول اکرم صلوات الله علیه لا ینطق عن الهواس، ولی به طریق اولا لا ینطق عن الهواس، ولی هیچ حرفی رو از روی هوا و هوس نمیزنه، یک دلیلی بر اون گفته خودش داره. وقتی میفرماید که این زینت من علیه، این نشون میده که یه سری تو این دختر هست، او زینت پدره. زینت چیچی پدره؟ صورتش، ریشش، موهاش، عباش، عمامش، منبرش، مسجدش، گرچه زینت اینا هم هست اما اینا نیست، زینت صفاتی است که بر ولی مترتبه، زینت اون صفاته، صفات علی یه زینت بخش، اینها زینتش دخترش زینب. بعد ما وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم، به گفته های این و اون مراجعه میکنیم، در طول تاریخ کتب مختلفی رو که میخونیم میبینیم همه جا گفتن که چقدر این زینب شبیه پدرشه، چقدر حرف زدنش، منشش، بلاغتش در گفتگو چقدر شبیه پدرشه، همه جا گفتن اینو، تا میرسه کجا؟ تا میرسه اونجا که تاریخ میاد آخر دست دست به قول معروف فاش کردن اسرار میزنه، اسرار فاش میکنه. تاریخ کجا اسرار فاش میکنه؟ اونجا که میفرماید که تو کوفه مردم به هم دیگه گفتن ساکت باشید، صدای علی داره میاد. معلوم میشه این تون صداش هم شبیه امیرالمومنین بوده. پیرمردایی که تو کوفه بودن گفتن صدا نکنید، صدای علی رو ما داریم میشنویم، کجاست؟ جمعیت رو کنار میزنن، میبینن یه زن بالای یک ناقه ایستاده، داره نشسته داره صحبت میکنه. صدا صدای علی، ادبیات ادبیات علی، لحن لحن علی، گفتار گفتار علی. معلوم میشه که امیرالمومنین، نمیدونم اگر نگیم همه هستی وجودیشو به زینب داده، چرا داده؟ حتی قدرت تسخیر طبیعت هم به او داده. اصلا به کی بده بهتر از اون؟ طرف دست به چادر زینب میشه، رو آب را میره، تو آسمون میپره، نمیدونم، فقط متوسل شده. عارف فلان عارف متوسل، نه به حضرت زینب، به حضرت معصومه. تمام پیچیدگی های علمی و اون مجهولات علمی که دست بهش پیدا نمی کردن علما تو قم، می رفتن دست به دامن حضرت معصومه سلام الله علیها می شدن و او بهشون راه ها رو نشون می داد. حالا حضرت زینب به طریق اولا باید یک انسان عادی نباشه، طبیعیه که نباید باشه. اصلا یه دلیل حسی و لمسی، چرا دلیل ماورا و طبیعی بیاریم برای حضرت زینب، یه دلیل حسی و لمسی. یک دونه زن، مردش هم همینجور، ولی حالا ما تو زن ها، یک دونه زن توانایی تحمل اون همه مصیبت ها رو نداره که از نظر ما مصیبتیست. بس از این، ما که نه فامیل امام حسینیم، نه دوستشیم، نه رفیقشیم، یه محبه هستیم، ولی یه ذره دوست داریم امام حسین رو. ما اینقدر رنج میبریم از کشته شدنش، از اون مسائلش، حالا چه برسه به اون خواهری که میگن 24 ساعته با هم بودن، عاشق هم بودن، همه رقمه. این خواهر بعد آخر سر، از اینجا معلوم میشه که مظهر العجایب هم هست حضرت زینب. معلوم میشه که مظهر العجایبه مثل پدرش. چرا؟ اون همه سختی ها رو کشیده، ناله ها کرده، گریه ها کرده، به سینه زده، همه این کار رو کرده، بعد بهش میگن چی دیدی؟ میگه جمیل، جمیل، زیبایی دیدم، الله جمیل. میگه همه چیز رو زیبایی دیدم. معلوم میشه خدا رو تو این ماجراها دیده. این مظهر، این زن مظهر العجایب، این زن مظهر العجایب با اون همه مصیبت ها میگه من زیبایی دیدم. معلومه مظهر العجایبه. معلوم میشه که جمع نقیزه اینه، جمع زده اینه. یوهی و یومیت هم هست زینب، زنده کننده و میراننده. چرا؟ چرا؟ ببینید ما به مقاطع این روزه نخونیم، هی نگیم که حضرت زینب فریاد زد، یک وقت دیدیم و سکنت الاجراس و حبسن الانفاس، نفس ها تو سینه، تبل می زدن، دهل می زدن که صداش کسی نشنوه، گفتن بزنید که اگه صدای این زن که صدای علیه هر کسی بشنوه، مردم کوفه بشنون، میریزن به هم کوفه رو، بزنید، تبل زدن، سر صدا کردن. میگن بعضیا با دست زنگوله شتورشون گرفته بودن، زنگوله شتور خیلی صدا داره، میزدن به هم که صدای حضرت زینب رو کسی نشنوه. بعد یک کلمه گفت ساکت، زنگوله ها هرچی تکون میداد طرف میدید صدا نمیده. یک تو 10 مقتل اینو نوشتن، شیعه و سنی اینو نوشتن، راویانی که اینو نوشتن راویانی بودن که توی کوفه حضور داشتن، خودشون میگفتن ما دیدیم به این شکل اتفاق افتاد. فکر نکنید کار سختی ها برای حضرت زینب کار سختی نیست، برای ما سخته. وقتی روش ها رو یاد گرفتیم، دقت کنید به این یه کلمه دقت کنید، یه صلوات بفرستیم. این صلوات رو برای این گفتم بفرستید که زن و مرد این یک تیکه رو با دقت گوش کنن. خداوند برای به وجود آوردن من و برای به وجود آوردن تو از گل و خاک و عناصر مختلف تو بدن ما، سنگ، آهن، چودن، مس، برنج، مفرق، آهک، همه چی، آب، همه چی تو بدن ما هست. خدا اینا رو چسبونده و هم شدم من. یعنی این که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. یه روزی انسان هم همین کار رو خواهد کرد، انسان هم یه روزی همین کار رو خواهد کرد، همین آهک و ماهک رو جور میکنه به هم میچسبونه آدم میشه. اما اونی که خود این آهک ها هم خلق کرد مهمه. ما باید آهک هایی که خدا داده برداریم آدم درست کنیم، اما خدا اونا رو هم خلق کرده. یعنی شدنیست که بگه ساکت همه چیز ساکت بشن. صدای تیر چقدر زیاده. الان یه تیر اینجا شلیک کنی دم مسجد قله همه میشنون، اما یه سلام، یه صدا خفه کن آدم گذاشته روش که اینجا شلیک کنی اون دم در کسی نمیشنه. ابزارشو پیدا کرده انسان. اما یکی مثل حضرت زینب سلام الله علیها که مسخر میکنه اشیاء رو، برای او کاری نداره. اون بدون اینکه این کارهایی که ما میکنیم صدا خفه کن میذاره رو زنگوله ها. شدنیش آخه ما تعجب میکنیم، فکر میکنیم اه بابا دروغه. حضرت زینب گفت ساک. آره نیروی انسان خیلی بالاست. آدمایی هستن که همین الان آدمایی هستن خیلی هم علیه السلام نیستن ولی اشیاء رو تکون میدن. اینجا نشسته کمد رو جابجا میکنه. خداوندم این آدمه رو به رخ ما کشیده تا ما بدونیم که وقتی او میتونه این کارو بکنه برای امیرالمومنین و دخترش که دیگه کاری نداره. عبدی، همتون میدونید، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی. بنده من تو منو درست عبادت کنی من تو رو مثل خودم خدا میکنم، خداگونه، مثلی او مثلی، کاری نداره. تعجب نکنیم بعد وقتی میگیم امیرالمومنین این کارو میکرد، شیعه منکرش میشه. حضرت زینب سلام الله علیها توی کوفه تصرف کرد بر اشیاء کوفه و انفاس کوفه، هم نفسها قطع شدن، طرف هر کاری میکرد حرف بزنه نمیتونست. یه چیزی دیگه بهت بگم، هرچی حرف میزد صدا نه، میدونید عامل ایجاد صدا این اکسیژنه، این هوا، هوایی که الان اگر اینجا رو تخلیه کنن از هوا، کامل از این ساختمون رو از هوا تخلیه کنن، من هرچی پشت این بلنگو حرف بزنم شما صدا رو نمیشنم. منظور میخوام بگم ابزارش هست، تعجب نکنیم، ابزارش هست، راه داره. در فضا شما حرف بزنی صدا تو بغل دستید نمیشنه. چون اکسیژن نیست. اصابت اکسیژن به تارهای صوتی ما ایجاد صدا میکنه. دلیل تار، سیم تار رو شما میزنی به این صدا میده، اگه اکسیژن نباشه هرچی بدنی صدا نمیده، چون اون ارتعاشات با اکسیژن برخورد میکنه، به اکسیژن، اکسیژن منظورم اینه. اینا رو من متأسف برای شما نمیگم، اما شما که اصلا دربست حضرت زینب شما دارید، من اینو برای شما نمیگم، برای اونایی که تعجب میکنن. تو کوفه گفت ساکت و سکنت الاجراس، زنگوله ها ساکت شدن. و حبسن الانفاس، نفس ها بسته شدن، یعنی صدا در نمیاد. طرف هر کاری میکرد حرف بزنه نمیتونست حرف بزنه، یا حرف میزد صدا نداشت. من این مسائل فیزیکی رو به شما گفتم الان که شما ببینید چجوری حضرت زینب میتونست تصرف کنه. کاری نداره، برای حضرت زینب کاری نداره. این زینب دختر اون علی مظهر العجایب، خود زینب هم مظهر العجایب. خیلی حرفه، متاسفانه نه من سواد گفتنشو دارم، نه تو طاقت شنیدنشو داری که من بگم زینب کیه. ای کاش یه نفر اینجا نشسته بود که احاطه به باطن داشت، بعد مسائل حضرت زینب رو میگفت. من و تو هم گوشمون این گوش نبود، یه گوش دیگه ای بود، میشنیدیم صدای او رو و باور میکردیم. حافظ رجب برسی 500 سال پیش اومده مناقب امیرالمومنین گفته، از اون موقع تا حالا هنوزم که هنوزه ایشونو تکفیرش میکنه. خیلی جالبه، اونم جالبه حرفشو زده، بعدم گفته هر کی حرفای منو قبول نکنه کافره، تموم شد رفت. خیلی راحت جای جای کتاب دیدی که آقای دکتر شما جای جای کتاب گفته هر کی حرفای منو قبول نکنه کافره. کاری نداره اونی که قبول میکنه، آیت الله، دانشگاه، فیلسوف، کجایی، کاری نداره. جای جای کتاب گفته هر کی حرف منو قبول نکنه کافره. چی گفته حافظ البرسی؟ از دهان اهلش این حرف در اومده، از قلم اهلش این حرفو تراوش کرده، منتها گوشی که، چشمی که، عقلی که اهل باشه نیست تا این حرفای حافظ البرسی رو، رجب برسی رو بشنوه و بپذیره. چی گفته؟ برای شما اینقدر ساده است؟ فکر نکنید ساده است. خدا رو شکر کنید، خدا رو شکر کنید که اگه بگن که علی این کوه رو گفت بیا اومد، بعد به کوه گفت برو، راحت میگی بله که میشه. خیال نکنی آسون دادن به اتا. طرف فیلسوف اینو قبول نمیکنه. اتفاقا همون درس و تحصیلش پرده شده براش، حجاب علمه، اون نمیذاره این بفهمه. اون حجابه جلوی ما نیست. چی میگه؟ میگه امیرالمومنین این کاره، یا میگه صاحب یوم الدین، مالک یوم الدین. میگه نه بابا، قرآن میگه مالک یوم الدین خداست. اینقدر استدلال آورده آورده آورده. بعد بهش میگن او شیعه قالیه، غلو کرده. خب حالا من میخوام یه کاری بگم، همه تون به شرط که از اون تهیه محمد حسنی گرفته تا این ته همه قبول کنه، با یه صلوات اون آخریام همه بیان جلو. چون میخوایم راجع به حضرت زینب سلام الله علیها صحبت کنیم، پراکندگی مجلس اون لطف فهم زینبی رو از ما میگیره. یه ذره بیاین جلو، بیاین جلو، اون محمد آقا هم بیاد جلو، بیا جلو، بیاین جلو. نه اونا نه، پیره مردا بشینن، پیره مردا تکیه بدن. این مجلس مجلس گرمی، حالا هر کی اومد اون طعم میشینه. خب بابا در مورد زینب اینا رو نمیپذیرم بماند، انقدر انگل تا بردن سر این که قبر این خانم فلانجاست یا فلانجا نیست. طرف شیعه مسلمون، منم کتاباشو خوندم، رفته اینقدر تحقیق کرده ببینه اینجاست قبر از زینب. حالا فرض کن تحقیق کردی، تحقیقاتو پلو خودت نگه دار، چه اصراریه که بگی که قبر از زینب اینجا نیست، تو مصره؟ چه اصراریه بگی؟ به قول کی؟ حسن خلج گفت، کی بود میگفت گفتن حضرت، نمیدونم حالا کی میگفت، حالا شما درست هم گفته که هی میگن حضرت رقیه بوده یا نبوده، اصلا چنین کسی بوده یا نبوده، اصلا اگر باشه و نباشه چه خللی توی تشیع ما میندازه؟ چرا دنبال تحقیقات این چیزا میرید؟ و اگه میرید اشکال نداره، چرا میخواید همش اینو حقنه کنید به گوش جامعه؟ چرا میخواد؟ چی کار داری؟ چرا خودتو به آتیش میندازی؟ اصرار کردن که قبر حضرت زینب اینجا نیست. اگر اینجا نیست پس چرا اینقدر شفا میگیرن؟ اگر اینجا بابا یه دونه پارچه رو توی یه دونه کوهستان دره، توی دره به یه درخت میبندن، طرف میره اونجا شفا پیدا میکنه. گفت مجنون، دیدن مجنون هر وقت میاد از جلو در خونه لیلی رد شه در خونه رو میبوسه. گفتن چه سودی برای تو، خودشو باید بری ببوسی. ایشون گفتش که این در به این دیوار وصله، این دیوار هم به بدن لیلی وصله. بابا ذریح ما برای چی میریم میبوسیم؟ حالا اونجا سال یک محقق لبنانی تحقیق کرده، سالی نمیدونم چند میلیون زائر شیعه و سنی میرن اونجا زیارت میکنن، تو میخوای اینو بپاشونی از هم؟ واسه قبرش شیعه محقق داره این کارا رو میکنه. چی دا محقق هم هست، نه اینکه عقل نداره، فقط محقق بیعقله. تحقیق مثلا میگم، یه مدت میگفتن این دوتا امامزاده ابراهیم و اسماعیل هیچی توش نیست، یه بابایی که دنبال گنج میگرده میگشت تو این منطقه، اون اومده بود به من میگفت من این امامزاده رو از این ور سوراخ کردم اون ور در اومدم، از این ورم سوراخ کردم اون ور در اومدم دنبال گنج. بعد میگفت یه روزی دیدم دسته ها دارن سینه میزنن میان میگن آقا سلام علیک، میگفت رفتم بودم بابا هیچی اینجا نیست، میخود نگین آقا سلام علیک. بهش گفتم که تو خیال میکنی، فرض کنیم تو درست میگی هیچی نیست، تو خیال میکنی اگه چیزی اونجا بود خداوند میذاشت تو ببینی؟ قبر این دو بزرگوار رو به آدم راهزنی مثل تو نشون میداد که تو بری سنگ قبرشو غارت کنی؟ چرا از دهن خیلی ها من تو این کرگزک شنیدم که میگن اینجا هیچ چی نیست، آخه گفتنش به چه درد تو میخوره؟ اگه هیچی نبود که این خبرها نمیشد دورش، تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها، اگه چیزی نبود که اینقدر دورش خبری نمیشد. احمد هم اینجور رد میکنن، آقا نشستی تو مجلس حضرت زینب، اگر به من بگن، نمیدونم شاید من کافرم، بگن هر چی میخوام بگم، اگه به من بگن که این عالم و زینب خلق کرده، میگم درست. سال 63 هجری ایشون رو گذاشتن که 62 در کربلا، 63 ایشون به شهادت رسیده با سمی که از طرف یزید فرستاده شد به مدینه و به توسط کسانی که در منزل ایشون رفت آمد داشتن توی قضای ایشون ریختن و ایشون رو مسموم کردن. ایشون به روایتی برای مداوا به بیرون شهر مدینه رفت و بعد حرکت کرد به سوی دمشق تا در اونجا، ولی خب اونجا، خب این یه روایت. یه روایت دیگه‌ش هم اینه که حکوم بر علیه حکومت یزید و به خونخواهی حسین قیام کرد حضرت زینب سلام الله علیها و مردم رو تحریک میکرد، دائم میومد توی مجالس مردم روضه امام حسین میخوند و کم کم دیدن که داره میپاشه از هم همه چیزو. الان مدینه رو، این که عرض میکنم در کتاب اخبار زینبیه هست و در جایی دیگه گفته که همین الان هم مصری های غیر شیعه آقا ببین چجوری عزاداری برای حضرت زینب میکنن. مصری های غیر شیعه از اول رجب تا 15 رجب برای حضرت زینب عزاداری میکنن، ما همین یه روزش هم عزاداری نمیکنیم. درست، مصری های غیر شیعه از اول رجب تا 15 رجب عزاداری میکنن. این کتاب اخبار و زینبیات در حلب از یه خونه پیدا شده، کهنه بوده، خطی بوده، بعد اومدن سال کتابتش 676 هجری، یعنی 670 سال بعد از رحلت، بعد از هجرت حضرت رسول اکرم این کتاب نوشته شده. یکی از کتب معتبریه که بهش استناد میشه کرد. خود اون کتاب نقل از یه کتابی کرده که 450 هجری نوشته شده، یعنی 400 سال، و حضرت علی ابن موسر رضا در اون کتاب راجع به این که چی بوده قضیه حضرت زینب یه مقدار صحبت کرده. من مختصر و سریع میگم که حضرت زینب سلام الله علیها چرا از مدینه حرکت کرد. یکیش همون تحریک مردم به خونخواهی حسین بوده که مردم رو تحریک میکرد با روزه. آقا این شمشیر روزه خیلی تیزه. من الان یه سخنرانی سیاسی اینجا بکنم، هزاری شما تهییج بشید، هیجان زده بشید، به اندازه یه دونه روزه ای که براتون بخونم نمیشه. مثلا یه کسی رو شرره زدن کشتن، من میتونم بیام بگم نامردا زدن کشتن، فلان اینجور نامردی کردن، ولی میتونم از اون یه روزه بسازم تو گریه کنی، بلند شی و بجنگی. حضرت زینب سلام الله علیها از این سلاح استفاده میکرد. بعد درست اون روزایی حضرت زینب قیام کرد که عبدالله ابن زبیر هم تو مکه قیام کرده بود، همون موقع ها بود که دیدن خطر سختیه، اون اونجا قیام کرده، اینم اینجا سر صدا را بندازه، حجاز از دست رفته، حضرت زینب رو تبعیدش کردن. یزید به عمرو بن سعید که والی مدینه بود دستور داد، اومدن جمع کردن بساط حضرت زینب و به زور از مدینه بیرونش کردن. یه دم از زنهای بنی هاشم به دنبالش حرکت کردن، و رفتن. حضرت زینب سلام الله علیها اون رفتنش از مدینه دلیلش این بوده، دلیل مهمش این بوده. گرچه که راجع به مسمومیت ایشونم خبرای زیادی هست که ایشون رو مسمومش کردن به دستور یزید، مسمومش کردن، گرچه اینم هست، اما یکی از دلایلش قیامی بوده که نامه یزید برای والی مدینه نوشته. دو تا از دخترای امام حسین هم باهاش تا اون باغ، باغی که رفت حضرت زینب سلام الله علیها رفتن، یکی حضرت فاطمه سلام الله علیها، یکی حضرت سکینه سلام الله علیها، این دو نفر هم همراه ایشون بودن. بعد گفتن که به مصر رفت. اونایی که گفتن به مصر رفت در محلهی به نام الحمرا که الان هم یه دونه ذریح اونجا هست که مصری‌ها برای زیارتش میرن، میگن اوس. ولی اونجایی که دل شیعه بره درسته، هر جا دل شیعه بره اونجا درسته. هر جا ببین، انقدر قبر برای حضرت زهرا در نظر گرفتن، دل شیعه رفته بقیه، آخرم از اونجا در میاد این قبر. یعنی آقا امام زمان ایشالله تشریف میارن، شما هم زیارتشون میکنی، بعد میرن اون قبر رو میگن نشون میده، میگن به شیعه ها نشون میده، میگه اونجا قبر مادرم فاطمه است. بعد اونجا ذریحی میسازن. شیعه میگه قبر زینب تو دمشق، تو دمشق. هر جا دل باید هم اینجور باشه، ما دلمون وصله به اونا، دلمون به اونا وصله و هر جا اونا برن ما اونجا رو میدونیم. خب یه سوال دیگه که خیلی مطرح از منم میپرسن، دائم پرسن، میگن چرا عبدالله ابن جعفر، اول سلامتی همه مریضای اسلام صلوات بفرستیم، خدا ایشالا هرچی مریض در این کشور هر جا مسلمانی شیعه ای بیماره خدا شفا بده ایشالا. یه سوالی که از ما من میکنن خیلی ها و از خیلی ها سوال کردم، به نظرم از آقای دکترم بارها سوال کردن یا از دیگران، میگن که چرا عبدالله نرفت کربلا در حالی که 50 سالش بود، حبیب ابن مظاهر 90 سالش بود، 80 سالش بود، چرا نرفت؟ متاسفانه دشمن اومده این موضوع رو تحریفش کرده. میدونید که با تفکر شیعی همه دارن مبارزه میکنن و به هر شکل کتاب مینویسن، سخنرانی میکنن الی آخر. متاسفانه گفتن که عبدالله ترسیده مثلا نرفته، در حالی که دو تا بچه‌هاشو آورد داد به امام حسین، گفت اینا هم فدای تو. اما خود امام حسین یه عده آدمای مهم و از خاندان خودش توی مدینه گذاشت تا اگر رفت اونجا اون توطئه‌های پلیدی که توی مدینه بود اونا پا نگیره. چرا؟ اگر اینا هم از مدینه می‌رفتن همه می‌پرسیدن برای چی حسین رفته کربلا، دشمن هم تبلیغ میکرد که خارج شده از دین بر علیه امیر المؤمنین یزید. اما اینا موندن، کی بوده، کیا بودن موندن تو مدینه؟ یکیش همین عبدالله ابن جعفر بوده، یکیش محمد ابن علی بوده، ابن حنفیه معروفه، یکیش ام سلمه. اینقدر حدیث و روایت ما از ام سلمه برای عاشورا داریم، چه کسای امام حسین خیلی حرکتش حساب شده بوده، چه کسایی رو توی مدینه گذاشت با خودش نبرد. اینا اصرار میکردن که برن، امام حسین امر میکرد که تو باید بمونی. یکی ام هانی بوده، خواهر امیرالمومنین، که معراج پیغمبر از خونه این شروع شده، معراجش. اینا کم آدم هایی نیستن. یکی ام البنین بوده، مادر حضرت ابوالفضل، مادر حضرت ابوالفضل که دیگه این که از هزار تا مرد شجاعتر بوده. یکی ام البنین بوده، باید توی مدینه میموند تا دهن چرنگوها رو ببنده. یکی لیلی بوده که همسر حضرت سید الشهدا بوده که میگن مادر علی اکبر بوده، ام لیلا هم بهش میگفتن، ولی لیلی بوده اسمش. مونده توی مدینه نرفته. اینا خیلی کار کردن. این مدتی که حضرت زینب سلام الله علیها از مدینه رفت به کربلا بعد دوباره برگشت، اینا کاری کرده بودن، زمینه آماده بود تو مدینه، وگرنه اینا رو مثل کوفه سنگبارون میکردن. اما اینا اون مدینه رو آماده نگه داشته بودن. یکی هم فاطمه دختر امام حسین بوده، این خیلی مهمه. فاطمه دختر امام حسین، زنی به اون معروفی، زنی به اون بزرگی و جلالت، این نرفته مونده. اینجوری نیست که فکر کنیم عبدالله فقط نرفته. غیر از اینا کلی هم مأمور مخفی امام حسین تو مدینه گذاشت که اسماشون نیست تو تاریخ. کلی اینا رو گذاشت، حواستون جمع باشه، من دارم میرم برای حق به جنگم، نکنه اینجا توطئه کنن، کلک جور کنن. بعد یکی از نام عبدالله ابن جعفر بوده. اینقدر در مدینه از سوی ما پسر معاویه یزید، چون بهترین جایی بود که باید کار تبلیغی می کردن اونا، ولی امام حسین این 7-8 نفر رو گذاشت توی مدینه، با خودش نبود. یکشون عبدالله ابن جعفر بود که اینا توطئه خونسا کنن. ناجوان مردانه ترین توطئه ها رو اینا خونسا کردن. از ناجوان مرد ترین انسان روزگار، یعنی یزید ابن معاویه، که هم خودش حرومزاده بوده هم پدرش حرومزاده بوده ها. تاریخ میگه مادر بزرگ این معاویه، حالا شهادت از زینب هم هست، میگه تاریخ میگه، چندین کتاب اینو یادداشت کردن، مادر بزرگ این معاویه پرچمدار بوده، سردر خونش یه پرچم زده بوده که هر کی رد میشه بدونه اینجا چه خبره، هر کی رد میشد یه سلامی میکرد اون تو. مادر بزرگش پرچم سر در خونش میزده. و از زنان معروفه بوده، اسم خوبی هم داشته، حمامه. مادر خود معاویه، اون مادر بزرگش بوده، مادر خود معاویه هنده بوده، اونم اهل بخیه بوده. اینا توطئه میکردن. میخوام اینو عرض کنم، ببینید مسلمونا چه کسی رو به عنوان امیرالمومنین خودشون اون روز انتخاب کرده بودن. غافل بشیم مثل کشورهای عربی، اومدن کیو رهبر خودشون کردن؟ قذافی رو. قذافی رو که تمام زیرساختای اون کشور رو داره بمبارون میکنه، خودش آدم کشور خودش رو بمبارون کنه. اینجوریه. کیو فهد و عرب و اعراب عربستان سعودی، کیو مبارک و این یکی توی بحرین، آل خلیفه و آل فلان. فکر نکنید اون موقع مردم نفهمودن این کنه، الان هم دارن میکنن. آقا یه چیزی بهتون بگم، هیچ مذهبی در اسلام مثل شیعه زرنگ نیست. تا این ساعت نتونستن سر شیعه کلا بذارن، تا این ساعت. تمام کشورهایی هم که با اسلام ستیزی، اسلام ستیزی، اسلام ستیزی، در حقیقت شیعه ستیزیه. قربون امام حسین برم، باعثش هم امام حسین شده. امام حسین باعث شده سر ما کلا نمیره. هر روز روزه میخونیم ما برای شما، داریم تاریخ کربلا رو میگیم به شما. اینقدر تو این گوشتون گفتیم یزید این کار رو کرد، اینقدر تو گوشتون گفتیم کربلا اینجوری شد، اینقدر دیگه هوش و حواس هممون جمع شد، سرمون دیگه کلا نمیره. خیلی هم میگن حضرت زینب سلام الله علیها که نوشتن کتابا، نوشتن، نمیدونسته کربلا اینجوری میشه، اگه دنبال امام حسین نمیرفته. چه چیزا مینویسن، خدا لعنتشون کنه. تو همین سایت های چیز برید، یه حدیث هست معروف و یه مقدار طولانی که من مختصرش کردم برای شما بگم. شیعه ایم دیگه باید اینا رو بدون. حضرت زینب سلام الله علیها نمیدونست اونجا چه خبره؟ چرا نمیدونست؟ زنی به نام ام ایمن، معروفه این حدیث به نام حدیث ام ایمن، معروفه ام ایمن یا ام ایمن، زنی به نام ام ایمن واقعه کربلا رو از اول تا آخر برای حضرت زینب سلام الله علیها تعریف کرده. و اون زن از قول پیغمبر نقل کرده برای حضرت زینب سلام الله علیها. 10-30 سال بعد از رحلت پیغمبر تمام اینا رو حضرت زینب، خود پیغمبر هم گفته اینا رو، خود امیرالمومنین هم اینا رو به حالا میگن اونا پدرشو، اینا پارتی بازی دارید میکنید. ام ایمن رو ما میگیم، ام ایمن این مسائل کربلا رو از اول، حضرت زینب سلام الله علیها این موضوع رو تو کربلا به کی میگه؟ به حضرت امام سجاد. گوش کنید، به حضرت امام سجاد میگه چرا اینقدر وقتی که میارن بالا سر کشته ها عبور بدن، امام سجاد خیلی بیتابی میکنه. حضرت زینب میگه چرا اینقدر بیتابی میکنی؟ میگه خب مگه نمیبینی قضایا رو؟ حضرت زینب سلام الله علیها میگه من 60 سال پیش میدونستم، 50 سال پیش مثلا من اون موقع میدونستم. بعد میگه چطور؟ همونجا روی شطور، این روی شطور، اونم روی شطور، حدیث ام ایمن رو تو کربلا برای امام سجاد میگه. این تو کامل الزیارات ابن قولوی هست که تو ملحقاتش هم هست، میتونید بگیرید برید. از نوح ابن دراج که اون از قدامت ابن زائده از قول پدرش میگه، پدرش هم از قول امام سجاد میگه من توی کربلا بیتابی میگردم، عمم زینب رو شطور برای من این حدیث رو گفت، حدیث ام ایمن رو به من گفت. یادتون باشه، مگه میشه خبردار نباشه؟ میگه وقتی از جنازه عبور میکردیم من بیتابی کردم، بعد عمم زینب فرمود که چرا بیتابی میکنی؟ من از قبل این واقعه رو میدونستم. کی به تو گفت؟ ام ایمن، از قول پیغمبر، پدرم علی و خود پیغمبر و مادرم فاطمه برای من این واقعه رو گفتن همشون. مظهر العجایب بودن حضرت زینب سلام الله علیها اینجا معلوم میشه که حالا نمیخوام من دیگه به اون بپردازم، وقت میگذره، ولی خلاصش این که میارن دیگه اون حدیث رو نمیگم، میگه آوردم نهار یه غذای جلوی پیغمبر گذاشتند، حضرت رسول اکرم اون غذا رو خورد، بعد شروع کرد گریه کردن. میگه اونقدر گریه جزع و فزع، معلوم میشه خودشو داشته میزده، حضرت رسول اکرم معلومه خودشو داشته میزده، اینجور که من خوندم به احتمال قوی خودشو داشته میزده. میگن بابا چی شد یه دفعه چرا اینجوری کردی؟ میگه که ایشون میگه که به بچه های خودش میگه که جبرئیل بر من نازل شد و گفت این حسینو میبینی؟ بعد در تاریخ میگه با انگشت به حسین گفت این حسین رو میبینی؟ دوچار بلایی میشه که هیچ کس چنین بلایی دوچار نشده، هیچ کس به چنین بلایی دوچار نشده. بعد شروع کرد اون بلاها رو گفتن، اهل خونه شروع کردن گریه کردن. اینا همشون روزخون بودن، روزخونای امام حسین بودن، پیغمبر خود خدا روزخون امام حسین بوده. این تافته جدا بافته، این عزیز دردانه هستی. حضرت زینب سلام الله علیها مظهر العجایب بوده، مثل علی. اون مبارزه رو میکنه، تو مجلس یزید بلند میشه صحبت میکنه، تو کربلا مظهر العجایب. ببینین مؤمن ترین زن کیه؟ حالا میگیم حضرت زینب و حضرت زهرا، اینا مؤمن. مادر من مادر تو، خواهر من خواهر تو، زن من زن تو، کجا به گرد پای اونا میرسه؟ الان اگه اینجا دو سه نفر من با من و مثلا کیو کیو کی دعوا کنیم، اصلا فقط زنم تنها کاری که اگر بکنه وا میشه داد بیاد میکنه، زن تو هم اینجور، زن اونم هم اینجور، مادر اونم هم اینجور، خواهر اونم هم اینجور. مظهر العجایبینه، این مظهر شرع، مظهر شریعت، مظهر شریعت که حرام و حلال، محرم و نامحرم از وجود اینا ساطع شده به ما، ولی اون میزنه تو مردا، میزنه تو جمع مردا. مردا که چه عرض کنم، نامردا. یه نفرم ملاحظه نمی کنه که بابا دستتون به این زن نخوره، نامحرم این ما. مظهر العجایب دیگه. حالا ای که بیا بگو شرع اسلام گفته اینجوریه، نرو تو این مردا. هی به زینب بگو مظهر العجایبه، میگه شرع منم، شرع حسینه که دارن سرشو میبرن، شرع حسینه. کجا تو داری میری؟ هی شرع شرع برای من میکنی، دارن سر شرع رو جدا میکنن. همینی که به امام سجاد میگه که برای چی گریه میکنی؟ برای چی جزا و فضا میکنی؟ برای چی گریه میکنی؟ من این واقعه رو میدونستم. بعد امام سجاد میفرماید دلم آروم شد، گفتم خب عمم زینب حالا آروم میگیره، ولی همین که از کنار گوری بود راوی امام سجاد. همین که الان میخوام عرض کنم، دشمنان امام حسین هم توی روایات آوردن که اینا رو وقتی مختار دستگیر کرد گفت چی شد، گفتن اونجایی که داشت از کنار گودی قتلگاه رد میشدن کاروان، اونا به مختار گفتن که ما دیدیم که این کارو میکردن. یکی از اون چند نفر از اونا میگن دیدیم که خواهر حضرت سید و شهدا از بالای شتر خودشو پرت کرد کنه. بعد رفت کنار گودی قتلگاه ایستاد. اولش اکراه داشت نیزه ها رو کنار بزنه، چون بدنش اوریان بود، حسین بود. چی گفت خوبه، میگه دستاشو بلند کرد فریاد زد، وا محمدا صلی علیک ملیک سما، صلوات همه ملائکه بر تو باد، هازا حسین مرملون به دما، این حسین توه که دوستش داشتی بغلش میکردی. حسین توه که تو خون داره میغلطه، غلطیده به خونش. وای وای ببین چیا گفت، روزه خون خبرم داده، در حقیقت اخبار جنگ رو داشته میگفته که نوشته بشه امروز به دست ما برسه. هازا حسین مرملون به دما و مقطع الاعضا. چه گزارشی داره میده به ما، به شیعه ها داره گزارش میده ها، میگه شیعه ها بدونید، بدونید با ما این کارو کردن. مسلوب الامامه و ردا، امامه شو به غارت بردن، لباساشو به غارت بردن. پیغمبر، این همون حسینه، هازا حسینه، همه رو گزارش داده. این هم از حضرت زینب به ما رسید. اگر ما نمیدونستیم شم چجوری سر امام حسین رو برید، چون یکی از کسایی که نزدیک بوده و میدیده زینب بوده. محزوز و رأس بالقفا من القفا، این همون حسین یکی از پشت سرش رو بریدن. وای وای وای. و نهنو و ما و ما، پیغمبر منو میبینی، من زینب تو هم، و نهنو بنات که سبایا، ما هم با دخترای این مرد همه اسیری اسیری دارم میبینم. بعد میگه الالله المشتکا، شکایت به کی ببرم پیغمبر؟ به خدا ببرم، و الی محمد المصطفى و الی علی المرتضى و الی فاطمه. همتون که اینجا بودین دیدین چجوری دارن سر حسینو میبرن، همتون دور گودی بودین، من به خدا هم که داشت میدید. پس من زینب به کی بگم دردمو؟ حسین یا رسول الله، این حسین توه که اینجا افتاده و باد صحرا داره خاک ها رو به روش میاره. یا محمد، این علائم مظهر العجایبی اوست، اونجا اونجور میجنگه، اینجا اینجور روزه خونی میکنه. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلبون ینقلبون به ابی انت و امی. یا حسین.